بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حضرت استاد همچنان در مقالات شمس هستیم که بینندگان عزیز بسیار تقاضا دارم، هم از مقالات شمس هم از دیوان شمس، انشالله هر دو رو تقدیم عزیزان خواهیم کرد. گفتم جنبیدن بر دو نوع است، یکی را شکنجه می کنند هم می جنبد، از زخم چوب می جنبد، و آن دیگر در لاله‌زار و ریاحین و نسرین هم می جنبد. پی هر جنبش مرو، پروانه و شمع را همین کار افتاد، کو در پی نور رفت در نار افتاد. اکنون چه او ناریست، جنبش او از نار است، در حق بندگان خدا همین گمان می برد. در هر کسی از دیده بد می نگری، از چنبره وجود خود می نگری.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوب، مرحوم شمس از جنبش صحبت کرده، جنبش انسانی، و از دو نوع جنبش صحبت کرده، جنبشی که از رنج است و جنبشی که از شادی است. یک کسی رو چوب میزنم یا درد داره میجنبه، حرکت میکنه، این جنبش از درده. گاهی از شدت سرور به جنبش در میاد، به حرکت در میاد، اونم یه جنبشه. جنبش سرور و سختی، شادی و غم، بهتره بگیم یه جنبش از شادی داره انسان، یه جنبش از غم، هم از غم جنبش پیدا میکنه هم از شادی، دو نوع جنبش. این تقسیم بندی است که مرحوم شمس کرده در انسان. حالا اگه به طور کلی از جنبش صحبت کنیم، میتونیم از جنبش غیر انسانی هم صحبت کنیم. عالم در جنبشه، مثلا اگر صدرایی فکر کنیم و بر مقتضای حرکت جوهری ملا صدرا، کوه در جنبشه، دریا در جنبشه، صحرا در جنبشه و کل عالم طبیعت یک پارچه در جنبش است. و چه چیزی نیست که جنبش در جنبش نیست و در حرکت نیست. حالا مرحوم شمس با جنبش و حرکت جوهری کار نداشته، از جنبش طبیعی صحبت نکرده، از جنبش انسانی صحبت کرده. خب این شاید بهترم باشه از این جهت که درباره انسان صحبت میکنه. انسان هم طور که عرض کردم یه جنبشی داره که به واسطه شادیه، یه جنبشی داره که به واسطه غمه.
که مولوی هم میگه که جنبش اگر از سر نباشه، هر کسی بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجدون بود.
همینطوره،
این هم یه قاعده است.
جنبش اثر منظور جنبش آگاهانه است. منظور جنبش آگاهانه، وقتی میگه اثر یعنی آگاهانه می جنبه، یه وقت غیر آگاهانه می جنبه. مثلا حرکت طبیعت، نبض که حرکت میکنه، شما تصمیم نمیگیری که نبضت حرکت کنه. در خوابم نبضت حرکت میکنه، در هوشیاری، در خواب، در بیداری، در شب و روز نبض حرکت، این حرکت طبیعیه، این مقتضای طبیعت شماست. و یه جنبش هوشمندانه داری که با اون جنبش از سر همینه، با انگیزه است. حالا این انگیزه گاهی به واسطه شادی تصمیم یا شدت غمه، غم و شادی، خلاصش غم و شادی. انسان موجودی است که با غم و شادی زندگی میکنه و شاید تنها موجودی باشه در این عالم که غم و شادی رو تجربه میکنه. در موجودات دیگه، در نباتات رو اینکه صحبت نمیکنم، در حیوانات هم بسیار سخته وارد این مبحث شدن که آیا غم و شادی رو احساس میکنن یا نه. مسلماً رنج رو حیوانات هم درک میکنن، شاد هم هستن بعضی وقتا، اما درک شادی و غم به اون صورت که انسان ازش معنی میگیره دارن یعنی محل بحثه. بر صورت انسان در غم و شادی زندگی میکنه و عجیب اینه که انسان حتی وقت که از شدت رنج نمی جنبه، نگاه کنید آه اندوهگین، آه اندوهگین و لبخندی که دروغین باشه، گاهی لبخندی آدم میزنه ولی از روی تلخی، لبخندی که از روی تلخی باشه، دیدین یا نه؟ یه لبخندی میزنه ولی تلخه، لبخند تلخ، لبخند تلخ، آه اندوهگین.
لبخند من از گریه غم‌انگیزتر هست.
بسیار خوب.
بله.
اینو میگن لبخند تلخ، لبخند میزنه ولی تلخه، آه اندوهگین هم میکشه. این از غم حکایت میکنه. البته گاهی سرور هم داره، شادی هم داره، پایکوبی هم داره، قهقه هم سر میده. خب اونم شادی و غم، انبساط و انقباض یا قبض و بست.
انه هو از حکه
و ابکا و امات و احیا، از خواص انسان. و خنده و گریه، شادی و غم از آثار فرهنگی بودن انسانه. انسان یک موجود فرهنگیه، طبیعی هم هست. همه این موجودات که شما میبینید الان اطراف ما، از جماد و نبات و حیوان، طبیعی هست، در طبیعت زندگی میکنن بر اساس طبیعت و به گونه طبیعی زندگی میکنن. انسان هم طبیعیه، مانند موجودات طبیعی دیگر، اما فقط طبیعیه، یه فرهنگی هم هست.
فرهنگی هم هست
که انسان با فرهنگ خودش از سایر موجودات ممتاز میشه، فاصله میگیره. فرهنگ زائده فکر آدمی است. اگر انسان در این عالم نبود، فرهنگی وجود داشت؟
نخیر،
وجود نداشت. انسان فرهنگ را میآفریند و در فرهنگ هم زندگی میکند. عجیب اینه که حتی انسان وقتی متولد میشه، در یه فرهنگی متولد میشه، چه در فرهنگی متولد میشه، مگر اینکه در یه جنگلی به حسب تصادف. اما انسان ها معمولا در جوامع که زندگی میکنن، در یه فرهنگی با یه موازین فرهنگی متولد میشه. اما این فرهنگی که انسان در اون زائیده میشود، محصول فکر گذشتگانه. گذشتگان فرهنگی رو به وجود آوردن، ما در اون فرهنگ متولد میشیم، در اون فرهنگ زندگی میکنیم. اما فقط در اون فرهنگ بمانیم یا چیزی بر اون فرهنگ بیفزاییم، ما در فرهنگ متولد میشیم، بسنده کنیم بر اون فرهنگی که در اون تولد یافته ایم، یا بکوشیم چیزی بر اون فرهنگی که بیفزا. دیگران برای ما به یادگار گذاشتند بیفزاییم.
بله، بیفزاید.
پس انسان هم در فرهنگ زاییده می شود و هم بر فرهنگ می افزاید. و کسانی که فرهنگی فکر می کنند و اهل فرهنگند، بزرگان اندیشه، اینا همیشه با هم همسنخند و رفیقند و دوستند و با هم می اندیشند. ببین شما الان که اینجا نشستی، میتونی برگردی به 2000 سال پیش، 2500 سال پیش، با فکر سقراط هماهنگ بشی. جالینوس حکیم، بقراط، بوذرجمهر حکیم ایرانی، پولس پارسی، برو هر چی بالات. حالا این بزرگانی که قدیمی ترند عرض میکنم، با فرهنگ چند هزار ساله پیش، تا اونجا که ما فرهنگ باقی مونده داریم. البته فرهنگ تاریخ داره و از یه زمانی فرهنگ ثبت شده. حالا گذشته قبل از فرهنگ رو ما نمیدونیم خیلی، ولی فرهنگ تاریخ داره. شما میتونی به چندین هزار سال پیش برگردی با کتاب ها، با نوشته ها، با سخنان به یادگار مانده. وقتی که شما یک سخنی را در یک کتابی میخوانی و میشنوی، در واقع داری با اون گوینده هم سخنی میکنی و هماهنگی داریم با اهل فرهنگ، با هم هماهنگند. ولی موجوداتی که فرهنگ ندارن به گذشته نمیتونن برگردن. میتونن برگردن؟
نه خیر.
این صندلی میتونه به 10000 سال پیش برگرده؟
نه خیر.
این صندلی از وقتی که به وجود آمده وجود داره، ارتباط هم نمیتونه برقرار کنه با هیچ موجودی. شما میتونی مرتبطش کنی ولی خودش ارتباط برقرار، منجمد در یک گوشه مانده است. یا حتی یک گیاه در فضای خودش یه رشد محدودی داره. مگه یک گیاه چقدر رشد داره؟ در اون محدوده‌ای که رشد داره رشد میکنه. ولی ارتباط با جهان داره یا در محدوده اون باغ یا فضایی که هست یا جنگلی هست رشد داره؟ در یه محدوده رشد داره. انسان هم از نظر طبیعی محدوده داره. در یه محدوده مثل یک حیوان، مثل یک گیاه، مثل یک روح روینده. اما از نظر فکری و فرهنگی چقدر میتونه ارتباط برقرار کنه؟
فراوان،
بی نهایت میتواند که ارتباط برقرار کند. حالا فرهنگ و طبیعت رو ما باید با هم مقایسه کنیم. انسان هم فرهنگی است هم طبیعی. تنها موجودی است که دو تا رو با هم داره، طبیعت و فرهنگ. و هیچ موجودی در این عالم جمع بین طبیعت و فرهنگ رو نداره.
استاد اینجا من حس میکنم یه مغالطه صورت گرفته.
کجا؟ هم کلامش هم
اینجا میاد جنبش رو دو قسمت میکنه، جنبشی که شادی آفرینه، جنبشی که به هر حال زخم به انسان میزنه، هم غمگینانه است. بعد میگوید پی هر جنبش مرو، پروانه و شمع را همین کار افتاد که در پی نور رفت در نار افتاد. در حالی که الان فرمودید که تو رفع الاشیا و ازدادی ها، یعنی من شادی را زمانی میفهمم که رنج را هم کشیده باشم، شیرینی را زمانی میفهمم تلخی را چشیده باشم. این چطور با این قاعده هماهنگه؟
اتفاقاً هنر شمس در همین کلامی است که شما قرار کردید. این تضاد و تناقض نیست، عمق کلام شمس در همینه. ببینید پروانه به سراغ نور رفت. پروانه به عشق نور رفت یا به عشق نار؟
پروانه از همین کار در پی نور رفت و نار افتاد.
کار سوال من شما پاسخ بدید.
نور بود.
پروانه به سراغ نور رفت یا به سراغ آتش؟
به سراغ نور.
به سراغ نور رفت. به سراغ نور رفت و رفت و رفت و هی نزدیک و نزدیکتر شد به نور. مدتی در اطراف نور شمع پروانه گردش کرد و اشبازی کرد با نور و یک دفعه رفت خودشو زد به نور. وقتی رسید به نور در نار سوخت محترق شد. بله. پر زند گرد حریم جانان پروانه، مترصد که به افشانت جان عاشق میگه شاعر. اول از رشک نکردم شلال، من به هجران و حریفان به وصال. میگه من در هجرانم، این شمع رسیده به معشوقش، سلامش نکردم، حسودیم شد، این عاشق داره به معشوقش میرسه، من نرسیدم. اول از رشک نکردم شلال، من به هجران و حریفان به وصال. لیک چندون که به دقت دیدم، عشق و عاشق همه رقت دیدم. پرده برد آزفانوس علم، شمع و پروانه رسیدن به هم. لحظه ای بعد به جز مشت دود، اثر از شعله و پروانه نبود. خب به عشق نور رفت، رسید به نار. حالا ببینید هنر شمع در کجاست. سوخت. حالا که آتش شد، وقتی سوخت جنس آتش شد، پروانه آتشی نشد؟
چرا؟
آتش شد دیگه. حالا که آتش شد، جنبش اولی تمام شد یا حالا جنبش آتشی پیدا کرد؟ جواب بده. می جنبید که به نور برسد، جنبش با جنبش به سراغ نور می رفت، پس جنبش بود. حالا به نار رسید و سوخت. حالا که به نار رسید، جنبشش تمام شد یا با نار جنبش می کنه؟
نه دیگه با نار جنبش می کنه.
حالا جنبش با نار تندتره یا جنبش قبل از نار؟
با نار دیگه.
باریکلا. پس این تناقض نی، مقام فنا رو داره شمس توضیح میده. حالا چی می خواد بگه؟ حالا یه مثال دیگه من بزنم. یه قطره یه قطره آب از جنس دریاست دیگه نه؟
بله.
قطره آب از جنس دریانی؟
چرا؟
این قطره باران که میبارد و از دریا آمده، از دریا رفته بالا، بخار شده رفته بالا، آب دریا تبخیر شده رفته بالا، حالا به صورت قطره باران اومده اینجا. این قطره که اینجا افتاد در این جویبار نمیخواد به اصلش برگرده؟
چرا؟
اگه زبان حال داشت این قطره میگفت چه؟ میگفت من از دریا اومدم میخوام به دریا برم. میخواد بره قطره به دریا؟ نمیخواد بره.
چرا؟
میخواد بره و میره، میفته به یه جویبار و از اون جویبار به یه جویبار بزرگتر و از اون جویبار به بزرگتر و میره به رودخانه و سرانجام شاید چندین سال، هزاران سال طول بکشه میرسه به دریا. چقدر باید به جنبه این قطره به دریا برسه؟
فراوان.
جنبیدن یه دریا، یه قطره تا رسیدن به دریا خیلیه. حالا وقت که رسید به دریا، جنبش او پایان میپذیرد یا تازه با دریا جنبش میکنه؟
بله.
پس قطره هم وقت که میرسه به دریا با دریا جنبش میکنه و قبل از او بدون دریا میجنبیده برای رسیدن به دریا. پروانه میجنبید که به نور برسد. حالا که به نور رسید در نار سوخت، حالا با نار به جنبش در می آید. اینا رو چی میگه؟ چرا میخواد شمس بگه؟ گوش بده. سالک راه حقیقت به کجا میخواد برسه؟ آدم حقیقت دوست داره یا نه؟ آدم ها
حالا یه سال، این آدم نار به نور میره یا از نور به نار؟
نار نور داره، نار بی نور ما نداریم. نور بی نار داریم ولی نار بی نور نداریم. در این عالم که نور بی نار هم نداریم. هر کجا نور، هر کجا نار هست نور هست، و هر کجا نور هست در این عالم نار هم هست. معمولا نار نور حرارت داره.
یه نمونش خود حضرت موسی علیه السلام، اینی آنست و
نارم،
نارم.
بله.
لعلیاتیکم منها بقبسه.
بله. اونم اون نار رو برای گرماش میخواست، اون رفت سراغ نار که گرماش رو بیاره. اما خب نار با نور همراهه، عرض کردم در این عالم نور و نار با هم همراهه.
او اجدو الان نار هدا.
بله. ما نار بدون نور نداریم، نور بدون نارم نداریم. اما در عوالم دیگر گفته شده است که ممکن است نار بدون نور داشته باشه. بگم یا نه؟ وحشتناک.
همین نکته است.
نار جهنم نور نداره.
همین نکته خواستم.
نور بهشت نار نداره. این دیگه فهمیدن سخته، من علل اجمال گفتم و رد میشم. اما در این عالم نور و نار با هم، حالا این برق که اینجا روشنه نور به ما میده ولی نار نداره. این برق سوزنده نی؟ میسوزونه این برق؟ نمیسوزونه. میسوزونه. شک داری مثل این که برق نمیسوزونه؟
چرا؟
میسوزونه.
بله.
هر ناری میسوزونه. حالا این نور مثل آتش هیزم نی، نار برق که مثل نار هیزم نی، هیزم که آتشش میسوزونه، همین برق هم میسوزونه. پس نور و نار با همان.
مؤمن رو که از دوزخ عبور میدن.
اما حالا این سوال میکردم، این مثال بزدم، شمع و پروانه رو مثال زدم، قطره و دریا رو مثال زدم، این دو تا مثال کافیه. انسان حقیقت رو دوست داره یا ندارد؟
چرا؟
آدمی رو میشناسی که بگه من از حقیقت خوشم نمیاد؟
نه، همه عاشق حقیقت.
عاشق حقیقت و میکوشد به حقیقت برسد یا نمیکوشد؟
چرا میکوشد؟
میکوشد. چقدر میکوشد؟ تا اونجا که توان داره. همه آدم ها میکوشن ولو توهمی. حالا بعضی هم بخوان برن سراغ حقیقت دوچار توهم حقیقت میشن. این هم هست البته، متاسفانه همه حقیقت دوست دارن، بعضی وقتا دوچار توهم میشن، موهوم رو به جای حقیقت میگیرن. یه بحث دیگه است، حالا من کار ندارم. ولی خیلی هستن که به سراغ حقیقت میرن ولی در راه رفتن رسیدن به حقیقت دوچار توهم میشن و در موهومات غرق میشن تا آخر عمر. با این بحث هم کار ندارم. منظورم اینه که انسان عاشق حقیقته. چقدر میرود تا به حقیقت برسد؟ خیلی راه، نه؟
خیلی.
اگر فرض کنیم، فقط در عالم فرض، که این سالکی که عاشق حقیقت بوده است و سالها کوشیده است و جنبیده است، با جنبش رفته است که به حقیقت برسد، حالا که به حقیقت رسید، حقیقت ساکن و راکده یا حالا با حقیقت می جنبد؟
با حقیقت می جنبد.
پس جنبش که تمام میشه. وقت جنبش حقیقت چقدره؟ جنبش حقیقت چقدره؟ حقیقت راکد نیست آقای رایجانی. مردم فکر کنه حقیقت چیز راکدیه، ساکنه و تمام میشه، اون که ملال انگیزه. حقیقت جنبش حقیقت هم جو معنی کنم که بدآموزی نشه، حرکت طبیعی نی. حقیقت هم جنبش داره ولی با حرکت طبیعی فرق داره.
آفرین.
جنبش حقیقت یعنی جلوه اندر جلوه اندر جلوه، یعنی دو لحظه یکسان نی، کسل کننده نی، ملال انگیز نی، جلوه اندر جلوه. چند دازه جلوه؟
بینایتناهی.
بنابراین جنبش چیز خوبیه.
حیف هم آمد کلام ملا صدر رو نگیم همین. ایشون در ذیل آیه شهید الله انه لا اله الا هو میفرماید چون خداوند شهادت به یگانگیش میده، تمام مظاهر این جلوه در جلوه فرمودی همه میجنبند. جنبش هر ذره ای از اشهد است، خود گواه ذوالجلال سرمد است.
خود گواه ذوالجلال سرمد است. سرمد
قشنگ فرمود.
با راکد بودن فرق داره. بعضی فکر می‌کنن سرمد یعنی راکد و ساکن. ابدا سکون سکون معدومه. اصلا سکون در عالم وجود نداره. سکون نفیه، سلب حرکته و سلب مسلوبه، یعنی نیست. ما سکون نداریم. رکود در عالم هستی نیست. جنبش است، ولی این جنبش در طبیعت جنبش طبیعی است، حرکت طبیعیه. در عالم حقیقت و در عالم معنی جلوه معنویه.
آفرین.
اینه باید توجه کرد که قاطی نشه با هم.
خیلی نکته مهم این جنبش. بله. حضرت استاد به نکته خوبی اشاره فرمودید، تفاوت جنبش معنوی با طبیعی. خیلی نکته. بعضی من دیدم حتی فلاسفه میگوین که حرکت جوهری تبدیل قوه به فعل است به تدریج، بعد میگن فعلیت پایان حرکته، در حالی که با این بیان حضرت عالی خود اون فعلیت آغاز یه جنبش دیگری است.
اولا فعلیت هم مراتب داره. درسته که قوه وقتی به فعلیت برای رسیدن به فعلیته، ولی هر فعلیتی قوه است برای فعلیت بعد.
آفره آفره همین.
مگر اینکه فعلیت محض باشه که اون حق تبارک و تعالی باشه. فعلیت های این عالم که از قوه در حرکت جوهر از قوه به فعل میرسیم، شکی نی. اما وقتی قوه به فعل میرسه این فعله، اما همین فعل نسبت به قوه گذشته فعله، نسبت به فعل آینده قوه است.
قوه است.
فعلیت های وسط نسبت به گذشته فعلند، نسبت به آینده قوه هند. پس قوه و فعل همطور متشابکند، به طور شبکهی دارن جلو میرن. بنابراین این حرکت همچنان ادامه داره تا جایی که به عالم مجردات برسیم. بله، عالم مجردات بالفعل محضن. عالم مجرد یه قوه نداره. اصلا مجرد چرا مجرد گفته میشود؟ زیرا یه بالقوه نیست. قوه و استعداد در مجرد یعنی مجرد از ماده، بالقوه بودن دیگه تمام میشه، مجرد محضه. و به وقتی به حق تبارک و تعالی رسیدن به حق که فعلیت علل اطلاق و محضه، هیچ گونه قوه و استعداد در اونجا راه نداره، بالفعل محضه. اما بالفعل وقت اینجا به معنی رکود نی، به معنی سکون نی. اینجا تفاوتش به جلوه ها.
همین نکته.
جلوه اندر جلوه.
رو مجرد شو، مجرد را ببین. ببینی معلومه که
دیدن هر چیز را
شرط هست.
ببین چی میگه مولوی. این شعر کمتر فهمیده شده. میخونم. دیدن هر چیز را شرط هست. این چی داره میگه مولوی؟ تمام حرکت جوهری مولوی تو شعر مولوی.
آفره.
میگه اگه خواستی ببینی باید مجرد باشی. اصلا خود دیدن رو میخواد بگه مجرده. دیدن هر چی رو مجرد شو، تا مجرد نشی مجرد رو نمیبینی. بعد چی میگه؟ دیدن هر چیز را شرط است این. یعنی مجرد شدن شرط دیدنه.
آفره.
یعنی دیدن مجرده، یعنی ادراک حسی تجرد ادراکی داره.
آفره.
این خودش همون توصیه
میگه دیده تو تا دلم را دیده شد. یعنی با دیده او میبینه.
تمام شد.
این دل بی دیده غرق دیده شد.
تمام شد.
این چقدر مهمه؟
بله. آدم ها با چشم میبینن.
آه.
ولی چشم نمیبینه.
بصیرت.
بیننده از طریق چشم میبینه.
آفره.
چشم میبینی، شما میبینی با چشم میبینی. شما میبینی الان این میز رو میبینی، این صندلی رو. هم شما میبینی هم چشم میبینه. میگی با چشمم این صندلی دیدم، درست میگی؟ هم درست. چشم این صندلی میبینه هم شما میبینی. حالا شما میبینی یا چشمت میبینه؟
من میبینم.
با چشمت. همین. بگو من میبینم با چشمم. میتونی بگی چشمم دید. اما شما با چشمت دیدی یا چشمت دید؟
من با چشمم دیدم.
همینجوری مغالطه اینجاست. توجه نمیشه. چشم میبیند ولی بیننده با چشم میبیند. بس دیدن کار نفس ناطقه است.
میشه ما میبینیم ولی خداست که از دیده ما میبینه.
یقینه. خداوند میبیند و دیده ما در طول دیدن حقه.
احسن.
مظهر دیدن حقه.
همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب. به که بینم که توی چشم مرا بینایی.
همینطوره.
خیلی عجیبه.
بینایی چشم
حقه.
از آن حق تبارک و تعالی. ببین آخه بینایی رو همین الان اینا بحثای امروز دیگه. خب چشم بینایی داره. وقتی هم که بیمار میشه یه پزشک چشم پزشک خب معالجه میکنه. میگه بیناییشو برگردوندیم. اگر یه آدم که چشمش مریضه رفت چشم پزشک معالجش کرد نمیگه بیناییشو برگردوندیم. میگن یا نمیگن؟
بله.
میگن. اونا سلامت چشم رو برمیگردونن یا بینایی رو برمیگردونن؟
سلامت بدون... چشم رو.
بله یه چشم پزشک
سلامت
که دستش
چشم.
درد نکنه سلامتی چشم رو تضمین میکنه، باز میگردونه، جراحی میکنه، معالجه میکنه، دارو میده، هر کاری که میکنه. پس سلامتی چشم رو باز میگردانه، چشم بیمار رو. اما بینایی را به بیننده میدهد یا چشم او را سالم میکنه؟
چشمش رو سالم میکنه.
پس نگه بینایی رو من به تو دادم.
بینایی رو خدا میده.
بینایی مال پزشک نیست.
شنوایی رو هم خدا میده.
اصلا بینایی چشم طبیعیه، فیزیولوژی چشم رو میشه تشریح کرد. یه پزشک تشریح میکنه، سلولاشو میشناسه، همشو میشناسه. ببینم بیناییش هم میبینه؟
نه.
بینایی رو در میکروسکوپ میبینی؟ چشم رو میبینی یا بینایی رو؟
چشم رو.
بینایی رو هم در میکروسکوپ میشدی؟
نه.
خب همین ها دقت، همین ها باید دقت کرد. بله که چشم رو میشد که زیر میکروسکوپ برد و سلول هاشو بررسی کرد و سلامت رو تضمین، همه اینا درست. ولی بینایی از مجرای چشمه یا خود چشم بیناییه؟
بینایی از مجرای چشم.
حالا بینایی چیه؟ بینایی میشه اندازه گیره؟ میشه تو میکروسکوپ بود؟ همینه.
شنوایی هم همینه.
شنوایی هم همینطوره. ادراک هم همینه.
بهو السمیع البصیر.
بهو السمیع البصیر.
واقعا چقدر نزدیک مطالب به هم و چقدر دوریم از مفهومش.
چقدر خب همین آدم غرق در مسائل امور طبیعی که میشه دیگه از غیر طبیعی غافل میشه.
آره. بعد یه قاعده دیگری رو مطرح میکنه که مهمه. اکنون چه او ناریست جنبش او نار است.
همین که گفتم
در حق بندگان خدا همین گمان میبره. این نکته مهمه. فکر میکنه همه تو نارن، هر کسی از دیده در هر کسی از دیده بد مینگری از چنبره وجود خود مینگری. اینجا یه قاعده روانشناختی مطرح میکنه.
حالا قاعده فلسفی سالا روانشناسی هم میتونه باشه. اصلا حرف خوبیه. وقتی شما نگاه میکنی مسلماً با دید خودت نگاه میکنی. بس یه موضوع رو، یه منظره رو، یه کتاب رو، یه تابلو رو ببینی. یه تابلو رو ممکنه هزاران نفر ببینن. نمیبینن؟
چرا؟
میبینن. همه یه جور تفسیر میکنن؟
نه.
یه تابلوه. میلیون ها نفر میرن تابلو رو میبینن. ولی هر کسی از دید خودش تفسیر خودش داره. و دید این آدم با دید اون یکسانه؟
نه خیلی.
یکسانه. هر کسی بر اساس دید خودش به عالم نگاه میکنه. به هر منظره ای. کتاب رو هزاران میخون، نفر یک کتاب میخونن، ولی همه کس یه جور میفهمه؟
نه خیلی.
حالا کتاب های معمولی. حالا بریم در کتب مقدس. قرآن رو همه میخونن. نمیخوانه؟ همه یه جور میفهمن یا نه؟ جواب بده من. صحابه رسول صلی الله علیه و آله و سلم همه قرآن میخوندن. نمیخوندن؟
چرا؟
همه یه جور فهمیدن یا نه؟
نه متاسفانه
مخالف و
بعدم فهمیدن.
ها؟
بعضی خیلی بد فهمیدن.
باز شما میگی بد فهمیدن از دید خودت میفهمیدن؟ همین شما میگی بعضی بد فهمیدن دید شما. و اونی که بد فهمیده از نظر شما اون باید به شما میگه شما بد فهمید.
شما بد
فهمید. حالا چیکار کنیم؟ بله دید هر کسی از ما نمیتونیم دیدمون، من نمیتونم از دید شما به عالم نگاه کنم. و شما نمیتونه از دید من، شما نمیتونه از دید یه آدم دیگه به عالم نگاه کنی و یه آدم دیگه نمیتونه از دید شما به عالم نگاه کنه. شما منحصرا از دید خودت به عالم نگاه میکنی، فلان شخص هم منحصرا از دید خودش به عالم نگاه کنه. چشم قرضی نداری، همه چیز میشه قرض کنی. یه کتاب میشونه قرض کنی بخری از بازار، بگی کتاب من قرض بده بری بخری بخون، میشه یه چشمی رو قرض کرد با اون چشم دیدی یا نه؟
خیلی
امکان پذیره؟ اصلا امکان پذیر عینک هم بزنی دیده عوض نمیشه. ممکنه که وقتی عینک سبز بزنی اشیا رو سبز ببینی، سرخ بزنی سرخ ببینی، ولی دیدت از نظر معنوی فرق نمیکنه. انسان از دید خودش میبینه، حالا
رنگ‌آمیزی میکنه
و رنگ‌آمیزی میکنه و این دید انسان تفسیر میشه. چشم فقط میبینه. ببین این دیدن خیلی معنی داره، همه آدم ها میبینن، ولی هر آدمی اون که میبینه یه تفسیر ممکنه ندونه تفسیره، ولی در واقع تفسیر میکنه. چه بسا کسی اصلا اسم تفسیر رو ندونه، یعنی لغت تفسیر، میگه آقا تو تفسیر میکنی، میگه من تفسیر نمیفهمم. خیلی اصلا میگه من تفسیر نمیفهمم، ولی وقتی که میبینه فقط میبینه یا یه معنی ازش میفهمه؟
معنی میفهمه،
اون تفسیرشه. یکی دیگه میبینه فقط میبینه یا اونم به تفسیر دیگه داره؟
اونم یه تفسیر دیگه داره.
پس انسان مبصرات خود را، آنچه که اونها را میبیند تفسیر میکنند. هر انسانی به ذات مفسره، خودش نمیدونه که مفسره. بهشم بگی تو تفسیر میدونی، میگه نه من که مفسر نیستم، ولی در واقع مرتب داره تفسیر میکنه. حالا وقتی انسان میبیند و تفسیر میکند، با پیش فرض تفسیر میکنه یا بدون پیش فرض؟
با پیش فرضه.
صد آفرین. هر انسانی یه پیش فرضهایی داره و وقتی که پیش فرض داره از یه چیزهایی خوشش میاد، از یه چیزهایی خوشش نمیاد، از یه چیزهایی شاد میشه، از یه چیزهایی غمگین میشه. غم و شادی گفتیم، محبت، این محبت هم در ذات انسانی ریشه داره. آیا انسانی هست که طعم محبت رو نچشیده باشد؟
نه.
حالا هرچی هم شقی باشه ها.
چرا؟
یه آدم شقی
چشیدن، بله،
علل اجمال طعم محبت رو، حالا ممکنه یه جاهای شقاوت بخرد، ولی یه چیزهای رو خودش دوست داره، برای خودش محبوب خودش هست، محبت. اجازه بدین کلمه محبت که زیربنای تفسیرهای آدم واقع میشه معنی کنیم، چون زیربنای تفاسیر آدمی اون حب و بغضشه. یه چیز رو دوست داره، بر اساس اون دوست داشتنش تفسیر میکنه. یه چیز رو خوشش نمیاد، بر اساس اون تفسیر
میکنه.
حب، کلمه حب عجب کلمه قشنگه. در قرآن کریم هم کلمه عشق نیامده، کلمه حب آمده. اشد حبا لله
یحبهم
و یحبون الله. کلمه حب در قرآن کثیرن ما آمده، کلمه عشق نیامده، ولی عشق هم همون حبه، حب شدید عشق. حب یعنی چه؟ من میخوام امروز لغت بگم یه قدر در اینجا. اجازه بدید شما و شنوندگان هم اجازه بدن که لغت حب رو معنی کنیم. بعضی رو گفتن، من تنها نمیگم، ولی با ذوق گفتن، کلمه حب از دو کلمه گرفته شده. اون دو کلمه شما خوب معنیشه میدونن، یکی حباب یکی حبه. حباب یعنی چیه آقای لاریجان؟ حباب. حباب دیدی یا نه؟
حباب بله،
روی آب، روی دریا حباب دیدی؟
آره دید.
ببینید وقتی بارون میاد رو دریا حباب های پیدا
میشه، حباب های پیدا میشه،
حباب روی دریا. نسبت این حباب رو دریا با دریا چیه؟ حالا این حباب زیر دریاست یا روی دریا؟
رو دریاست.
حباب میره زیر یا نه؟
نه اون دیگه پاره میشه،
میره بالا. به زبان حال اگه این حباب میخواست سخن بگه، اگه میخواست سخن بگه، حالا ما از زبان حباب سخن بگه، حالا که میاد رو دریا، به دریا نمیگه من بر تو سوارم. میگه یا نمیگه؟
میگه.
میگه من فوقم.
آره.
میگه من روی تو قرار، من زیر نمیرم، زیر دریا نمیرم، روی دریا هستم. به زبان حال داره ترفع و برتری بودن خودش کار میکنه؟
بیان میکنه.
بیان میکنه. این حبابه. این یک. این کلمه حباب بود، میتونیم بگیم محبت و حب از حباب گرفته شده. ایبی نداره اگه بگیم. گفتن اینا. دیدم دیلمی در کتابش گفته. یه چیزی هم میتونیم بگیم، حبه. حبه یعنی چه؟ لغت عربی البته حبه.
دانه.
صد آفرین. حبه دانه است. حبه که دانه است کجاست؟ زیر زمینه یا روی زمینه؟
زیر خاک.
اگه روی زمین باشه منشه اثر واقع میشه زیر خاک.
زیر خاک.
اگه بره زیر خاک و شرایط لازم برش فراهم باشه چه کار میکنه اون حبه؟
دانه میشه. رشد میکنه. رشد میکنه. میشه.
درخت میشه. درخت کبیر. و چه میوه هایی میتونه
بده؟ بله.
و چه ثمره هایی رو میتونه از خود ظاهر کنه؟ ها؟
بله.
فی کل حبتن معت حبه قرآن کریم میگه. یه دانه گندم که در زیر زمین بره و رشد بکنه، رشد نمو بکنه و سبزش بیاد بالا،
100 دانه میشه.
100 دانه، 100 دانه. حالا قرآن میگه معت حبه 100 دانه میده. خب پس حبه زیره از زیر زمین رشد میکنه میاد بالا، ثمرات میده، میوه ها میده. حباب روی دریاست و محبت از حبه و حباب گرفته شده. حرف جالبیه ها. محبت رو هم میتونی از حبه بگیری که زیر زمینه، هم از حباب که روی دریاست. حالا محبت انسانی که نتیجه حبه و حبابه زیرین زبر است یا زیر است؟ بالاست یا پایینه؟
حبه.
محبت انسانی از کدوم به کدوم بیشتر شباهت داره؟ به حباب بیشتر شباهت داره یا به حبه؟
به حباب.
هم به حباب شباهت داره هم به حبه شباهت داره. به هر دو شباهت داره.
محبت باید هم زیر باشه هم زبر باشه.
همینه دارم میخوام بگم. محبت اگر از حباب و حبه گرفته شده، حباب روی دریاست، حبه زیر زمینه. حالا این محبت هم میتونه پنهان باشه هم میتونه آشکار باشه. نمیشه محبت پنهان نداری؟
چرا؟
فراوان. محبت آشکار چیه؟ هر دوش هم خوبن.
بله.
نمیشه بگی محبت آشکار بده و نمیشه بگی محبت پنهان بده. بعض وقتا لازمه که پنهان باشه، بعض وقتا لازمه که آشکار باشه. بعض از محبت رو باید آشکار کرد. اگه آشکار کنی خوبه. یه وقت هم ضرورتی نداره. اگه آشکارم نکرده نکردی. یا همه جا باید آشکار کرد؟
نمیشه همه جا
آشکار. یا همه جا باید پنهان کرد؟
نمیشه.
یه جاهایی نباید پنهان کرد. شما محبت نسبت به دوستت، همسرت، فرزندت چرا پنهان میکنی؟ خب آشکار کن. محبت شما به فرزند و همسر و دوست و همسایه باید پنهان کنی یا آشکار کنی؟
نه آشکار کنی.
آشکار کن خیلی بهتره. یه جا هم باید پنهان کرد. اون عیب نداره.
با محبت خارها گل میشود.
پس محبت از حباب و حبه گرفته شده.
با محبت سرکه ها مل میشود.
تمام.
این قاعده خیلی قاعده مهمیه. حضرت استاد که از شعر هر کسی در هر کسی از دیده بد مینگری از چنبره وجوده، یعنی بد و خوب رو در واقع تو چشم خودت
داری. همینطوره دیگه. همینطوره.
همین عبارت جناب مولوی، اون داستان روبا و شیر که قراردادی بسته بودن که هر روز یک طعمه ببرن برای او. شیر دید که مدتی خبری نیست، یهو روبا رو غافلگیر کرد و دید. گفت شما با من قرارداد داشتی چی شد؟ من چند روزی که گرسنه‌ام. گفت والا من هر روز دارم طعمه شما رو میارم، یه آهوی خوب، یه شیری اینجا هست از من میگیره میخوره. گفت کیه؟ گفت بیا بهت نشون بدم، تو این شیر رو از پا در بیار، ما هر روز طعمه رو میاریم برات. برد سر یه چای آبی، گفت تو این چای. این شیر نگاه کرد خودش رو دید، بلا درنگ افتاد تو چا. جناب مولوی خیلی ای بسا ظلمی که بینی در کسان، خوی تو باشد در ایشون. ای فلان اندر ایشون تافته هستی تو، اون نفاق و ظلم و بدمستی تو.
در این شعر مولانا چند تا مطلب هست. یه مطلب تنهانی گوش بده. یکی فریبکاری روبا. فریب روبا معروف، همه مردم میدانن که روبا
مکاره.
مکاره و فریبکاره. هیچ حیوانی مانند روباه فریبکار نیست. یکی اینه که نشون میده که روباه شیر رو فریب داد. شیر با اون قدرت جنگلی که داره روباه فریبش داد. یکی این. یکی حماقت شیر و هر حیوانی رو که حیوان که سلطان، شیر که سلطان جنگله و سلطان حیواناته، اینقدر حماقت داره که عکس خودشو نمیشناسه. نگاه تو چاه میکنه، عکس خودشه، خودشو نمیشناسه. وقتی خودشو نمیشناسه خودشو دشمن حساب میکنه، میفته تو چاه هلاک میشه. اگه خودشو میشناخ میفته تو چاه یا نه؟
نه دیگه.
و چه موجودی عکس خودشو میشناسه؟ نه قبلا میگفتیم انسان خود را میشناسد. شیر چرا عکس خود را نشناخت؟ چون خود را نمیشناسد. اگر خود را میشناخت عکس خود را نمیشناخت؟
چرا؟
چرا عکس خود را نشناخت؟ چون خود را نمیشناسد. حیوانات پس خود را نمیشناسد. اینجا هلاک شد و چون خود را نشناخت.
یکی هم همونطور فرمودیم پیشفرزش درندگی بود.
نه
درنگ نکرد.
خب همین اون درندگی خویشه، پیشفرز نی، خوی حیوان. اونو پیشفرز نباید بگیم، اون خویه، اون ذاتیشه. درندگی ذاتش خویشه. اما چون خود را نمیشناخت، عکس خود را نشناخت، به سراغ اون شیر دشمن رفت و هلاک شد. یکی این، دو تا مطلب بود. مطلب سوم که ظالم به کیفر اعمال خود میرسد. ظلم، ظلم ظالم در این جهان بدون کیفر باقی میماند یا ظالم به کیفر خود میرسد؟
میرسد. بله.
ظالم به کیفر ظلم خود میرسد، دیر یا زود. ممکنه اینجا مثل این شیر زود برسه، ممکنه مدت طولانی بشه، ولی ظلم و ظالم بدون کیفر در این عالم نخواهد بود. سه تا مطلب رو در این بیت مولوی بهش اشاره کرد.
آره. انسان غالبا از دیگران بیشتر انتقاد میکنه، در واقع این خود انتقادیه، یعنی جامعه آینه انسانه، خصلت های خودش رو میبینه.
بله همینطور. منتها اگه آدم بفهمه.
بله.
البته این مطلب شما میگی مهمه. وقتی انسان غالبا انتقاد از دیگران میکنه، خب این عیب رو در دیگران میبینه و غالبا متوجه نیستن که ممکنه این عیب در خودشون هم باشه. و دیگران انتقاد میکنن، خودشون رو منزه و مبرا از هر عیبی میدانن. این خیلی بده. اما اگر انسان بداند وقتی که عیبی رو در دیگری میبیند و در مقام انتقام برمی آید، انتقاد برمی آید، بداند که چه بسا همین عیب در خودش باشد. اگر چنین بود جامعه اصلاح میشد. ولی با کمال تأسف انسان ها عیوب دیگران رو میبینند، در مقام انتقام و انتقاد نیز برمی آیند، عیوب خود را یا نمیبینند یا نادیده میگیرند.
آفرین.
حالا ببینم ندیدن بدتره یا دیدن و نادیده گرفتن بدتره؟
نادیده گرفتن بدتره دیگه، همین مشکل ماست. بله.
اون که نمیبیند چه بسا روزی تصادفاً ببیند، اما اون که میبیند و نادیده میگیرد چگونه میتونه اصلاح بشه؟
حتی مقابله میکنه،
اما هرچی هم ببینه باز نادیده میگیره. اون راه اصلاح نداره. کسی که عیب خود را میداند و نادیده میگیرد راه اصلاح نداره. کسی که نمیبیند اونم بده. ولی چه بسا روزی بفهمد عیب خود را. راه اصلاح امکان پذیره، ولی کسی که عیب خود را نادیده میگیرد راه اصلاح وجود ندارد.
آینه گر عیب تو بنمود راست، خود شکن، آینه شکستن خطاست. نظامی میگه متاسفانه ما برعکس عمل میکنیم. بعد حالا در ادامه بخت ما تمام شد، میگوید نه خود را ببین نه در دیگری خود را، همه را در او ببین. دیگه فرمودی اگه آینه ما خدا بشه دیگه مشکل حل میشه.
خدا را شناخت دیگه نه خود را میبیند و نه دیگری را،
یا انسان کامل را ببیند،
اون کمال انسانی.
آره آره. خیلی لطایف رو پنهان میکنن در عبارات این بزرگان. بله خیلی استفاده کرده.
متشکرم.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنن؟ دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد، با شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.